آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان برای مقابله با رخدادهای احتمالی چهارشنبه سوری قرارگاه مشترک تشکیل دادند. آیت الله دستغیب محارب را کسی دانست که آزادی مردم را سلب کند. وزیر امور خارجه عربستان گفت کشورش در پی اعمال نفوذ به چین برای تحریم ایران نیست. ساعت 7 بامداد سه‌شنبه 25 اسفند 1388 خورشیدی 16 مارس سال 2010 میلادی. هم از آن گونه که گریه رود به قهقهه دریا می‌ریزد، از پس غروبی نارنجی رنگ بامدادی سپید زاییده می‌شود. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در ارومیه، تبریز، اردبیل، رشت، نوشهر و سنندج بارش باران پیش بینی می‌شود، در حالی که در نیمه خاوری کشور هوا صاف و در سایر نقاط نیمه ابری است. هوای تهران نیمه ابری است و دمای آن بین 13 تا 24 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 صبح نخستین مجله بامدادی را با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و خبرهای جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را خواهیم شنید از همکارم شاهین بشیری. سلام به شما.
صبح بخیر. پایگاه اطلاع رسانی پلیس روز دوشنبه اعلام کرد که قرارگاه مشترک نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان به منظور آنچه تأمین نظم و امنیت و برخورد با مزاحمت‌های احتمالی در چهارشنبه سوری نامید تشکیل شده است. در هفته‌های اخیر مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی به هواداران جنبش سبز برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری هشدار دادند. آیت الله علی محمد دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشی درباره محاربه گفته است کسانی که در مقام دفاع از خود برمی‌آیند شامل حکم محاربه نیستند و محارب به کسی می‌گویند که روبروی مردم می‌ایستد و آزادی آنها را سلب می‌کند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آیت الله دستغیب، این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهار داشته است آن افرادی که اعتراض داشتند یک نفر و دو نفر که نیستند، شاید هزاران نفر باشند که ممکن است اعتراضی داشته باشند و اینکه همه آنها را محارب نامید به نظر بنده درست نمی باشد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی شماری از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کردند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در واکنش به مواضع نسبت داده شده به این کشور در قبال برنامه هسته‌ای ایران اظهار داشت که چین به مسئولیت‌های بین‌المللی خود آگاه است و عربستان در پی اعمال نفوذ به چین برای تحریم ایران نیست. روز پنجشنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با مقام‌های سعودی به خبرنگاران گفته بود احساسش این است که سعودی‌ها خواهان اعمال نفوذ بر چین هستند تا این کشور را برای دور تازه تحریم‌ها علیه ایران مجاب کنند. سعود الفیصل در مصاحبه با روزنامه الریاض گفت ما از تلاش‌های گروه 5 به علاوه 1 برای حل مسالمت آمیز این بحران، آن هم از طریق گفتگو، حمایت می‌کنیم. انجمن جهانی مطبوعات و روزنامه‌نگاران ادامه بازداشت روزنامه‌نگار ایرانی عمادالدین باقری و اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای خاموش کردن هر نوع انتقاد را محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای خواستار پایان بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی و آزادی سریع عمادالدین باقری شد. در این بیانیه آمده است که دولت احمدی نژاد با این اقدام‌های سرکوبگرانه مشروعیت ادعاهای دموکراتیک بودن خود را زیر سوال می‌برد. دولت سوئد به پروین اردلان فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار ایرانی پیشنهاد اعطای پناهندگی ارائه داد. خانم اردلان به چند دوره زندان محکوم شده و به گفته مقام‌های سوئدی قرار است به مدت 2 سال در سوئد به سر برد. به گفته این مسئولان خانم اردلان پیشنهاد سوئد را پذیرفته و قرار است حداکثر تا پایان ماه مارس حدود 15 روز دیگر به سوئد برود. وی به مدت 2 سال در یک نشانی مخفی واقع در شهر مالمو اقامت خواهد داشت و طی این مدت برای تداوم فعالیت‌هایش کمک هزینه دریافت خواهد کرد. معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران شایعه ناپدید شدن یا سقوط یک فروند هواپیما یا هلیکوپتر در غرب استان تهران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سفرعلی براتلو افزود هنوز مشخص نشده که چه کسی و با چه هدفی این شایعه را منتشر کرده است. سقوط هواپیماها در ایران به دلیل فرسودگی و عدم تهیه به موقع قطعات یدکی به طور متداوم رخ می‌دهد و بروز این گونه شایعات حکایت از وحشت مردم در این زمینه دارد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. در واکنش به جلوگیری از برگزاری کنگره حزب مشارکت، میرحسین موسوی گفت حاکمیت افسانه خود را باور کرده است. چند ساعت مانده به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، حاکمیت بار دیگر نگران این است که این مراسم رنگ سیاسی به خود بگیرد. گسترش روزافزون نفوذ سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی کشور، موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست. خبرهایی از جهان ورزش و مطالب شنیدنی دیگر که در طول این مجله از آنها با شما خواهیم گفت. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز دوشنبه از جلوگیری دولت محمود احمدی نژاد از برگزاری کنگره 12 جبهه مشارکت در تهران انتقاد کرد و گفت دولت نباید مانع فعالیت احزاب شود. وی ضمن اشاره به حوادث 9 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعمال خشونت علیه مردم از آنچه برچسب زدن به سران و متفکران جنبش سبز نامید انتقاد کرد و گفت بخشی از تخریب‌ها برای این است که ما را به انفعال دچار کنند و بخشی برای اینکه بین ما و مردم فاصله ایجاد کنند و نسبت به ما بدبینشان کنند. آقای موسوی همچنین تایید کرد که در شرایط کنونی باید از تکیه بر نخبه ها فراتر رفت و متوجه گروه های مرجع دیگر و تأثیر گذار جامعه شد. وی گفت باید به سمت معلمان، کارگران و اقشار مختلف جامعه رفت و مسائل را برای آنها توضیح داد. او همچنین بر تقویت ارتباط با مراجع و روحانیت تأکید کرد. رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی و از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران در آمریکا درباره سخنان تازه میرحسین موسوی به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید.
مسئله‌ای که در رابطه با جنبش سبز از همون ابتدا زیاد مورد توجه قرار نگرفت، یک تشکل سراسری برای سازماندهی حرکت‌ها و کنترل و مدیریت مجموعه جنبش بود که از اون غفلت شده بود. حزب مشارکت به عنوان یکی از احزاب بزرگ اصلاح طلب که به شکلی سازماندهی نوینی رو در کشور انجام داده و در حقیقت بدنه حزب مشارکت و تشکل مشارکت بود که موفق شد در انتخابات ریاست جمهوری به کمک آقای میرحسین موسوی بیاد و بیشترین آرا، میلیون ها رأی رو برای ایشون سازماندهی بکنه، الان بیشترین فشار رو بهش وارد کردن. بخش از رهبران اون در زندان هستن که ایشون مخالفت میکنن با این ممنوع شدن فعالیت تشکل های اساسی کشور که پشتوانه اصلاحات و جنبش سبز هستن. و دوم این که نشون میده که جنبش سبز در حقیقت به تشکل و سازماندهی که از اون غفلت کرده بود مراجعه کرده و این پیام بسیار خوب است
نظر من. یکی دیگه از نکاتی که میرحسین موسوی مطرح کرده این هستش که میگه در این شرایط همه ما باید از تکیه بر نخبه ها فراتر رویم و به گروه های مرجع دیگر و تاثیرگذار جامعه متوجه بشیم. باید به سمت معلمان، کارگران و اقشار مختلف بریم و مسائل از جمله مسائل اقتصادی رو برای اونها توضیح بدیم. این تأکیدی که آقای موسوی طی چند مصاحبه سخنرانی خودش روی اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار فقیر اداره رو نظرتون چیه در این مورد؟
به نظرم جنبش سبز از اونجایی که بیشتر متوجه اصلاحات سیاسی و توسعه سیاسی در کشور بود و پایه‌های اجتماعیش بیشتر بر طبقه متوسط در کلان شهرهای ایران سوار شده بود، غفلت کرد از مردم زحمتکش که اکثریت قابل توجه مردم ما هستند و اونها هستند که در انتخابات، در آرا و در حمایت از جنبش نقش اصلی رو باید بازی بکنن. این حرکت به نظرم حرکت مثبت مدتیه رهبری جنبش سبز از جمله آقای موسوی توجه میکنن به اقشار زحمتکش در جامعه ما و باید مطالبات اونها رو در دستور کار جنبش سبز قرار بدن تا بتونن حمایت اونها رو جلب بکنن. ولی به نظرم هنوز یک کوتاهی هست. جنبش سبز از یک مجموعه از جنبش های یا زیر جنبش های اجتماعی در کشور برخوردار از حمایت اونها که هنوز غفلت میشه از طرح مطالبات اونها. از جمله جنبش زنان هستش که یکی از وسیع ترین جنبش های کشور ماست. حداقل اینه که ما 50% جمعیت کشور ما زن هستند. مسئله دیگه مسئله اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی در ایران هست که همیشه در طی 30 ساله گذشته اونها مورد تبعیض قرار گرفتن و جنبش سبز باید شعارها و مطالبات اونها رو در دستور کار و برنامه خودش بذاره.
یکی دیگه از نکات این سخنرانی اشاره یا تاکید میرحسین موسوی بر تقویت ارتباط جنبش سبز با روحانیت بود و برای توجیه این موضوع هم اشاره کرده به این دلیل که تبلیغات خیلی زیادی در مورد جنبش سبز به راه افتاده از سوی حاکمیت و این باعث شده که بخشی از روحانیون و مذهبیون تحت تاثیر قرار بگیرد. به نظر شما تا چه اندازه این تقویت یا ارتباط میتونه کمک بکنه به پیشبرد جنبش سبز در جامعه؟
روحانیت در کشور ما از ویژگی خاصی برخوردار هست که از مراجع در حقیقت سازماندهی و حرکت مردم هستند در جنبش‌های اجتماعی چه در گذشته و چه در آینده و نباید از اونها غفلت کرد و تصویر نادرستی از جنبش سبز رو اجازه داد که رقبای جنبش سبز به اونها بدن و اونها در حقیقت در مقابل جنبش سبز موضع‌گیری بکنن به عنوان اینکه جنبش سبز جنبش ضد دین هست. جنبش سبز با توجه به اهداف شهروندی، با توجه به شعارهایی که ایران برای همه ایرانیان مورد نظرش هست، باید ضمن احترام به تمام مراجع دینی، ضمن احترام به همه مذاهب در کشور سعی بکنه که مرجعیت رو با سیاست پیوند نزنه و از این کار به طور جدی برحذر باشه، که چرا که اگر مرجعیت با سیاست پیوند بخوره باز ما شاهد یک نوعی از حکومت دینی هستیم در کشور که هر گونه ای از حکومت دینی به هر حال در آینده به نوعی دوباره تبعیض دینی رو در کشور ما به وجود خواهد آورد.
رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره سخنان روز دوشنبه میرحسین موسوی نظر می‌داد. در حالی که چند ساعتی به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری امسال مانده، نیروهای انتظامی مانورهای خود را برای برخورد با تندروی‌ها در جریان برگزاری این مراسم آغاز کردند. بر پایه آخرین آمار منتشر شده توسط جانشین فرمانده نیروی انتظامی، در جریان تدارک برگزاری مراسم چهارشنبه سوری 7 نفر کشته شدند و 70 میلیون ترقه دستساز به دست نیروهای انتظامی افتاد. سردار رادان همچنین از متلاشی شدن 21 باند تهیه و توزیع مواد محترقه غیر مجاز خبر داده است. بدین ترتیب گمان می رود که چهارشنبه سوری امسال هم مثل سالهای پیشین پرخبر باشد، اما همه خبرها از جنس مواد محترقه غیر مجاز نیست. رویا کریمی مجد.
سال هاست که دیگر چهارشنبه سوری با آتش زدن بوته ای از خار آغاز نمی شود و با خواندن شعر زردی من از تو سرخی تو از من خاتمه نمی یابد. ساکنان مناطق مختلف تهران از منفجر شدن کپسول گاز پیکنیکی در یوسف آباد تهران تا انفجار کوله پشتی پر از ترقه در شهرک غرب را به خاطر دارند و کم نیستند جوانانی که این شبها را با بازگویی خاطرات بازداشتشان توسط نیروی انتظامی در چهارشنبه سوری های سالهای قبل می گذرانند.
چهارشنبه سوری سال گذشته تو مناطق مختلف شکل‌های مختلفی از جشن رو شادی رو داشته. در مناطق بالای شهر مردم جمع می‌شدن، اونجا از رادش می‌پریدن، ترقه و آتش‌بازی و استفاده از نارنجک و چیزای همین خشن در همه جای شهر مرسوم بوده. شاید یک هفته قبل از شروع چهارشنبه سوری هم این اتفاق می‌افتاده.
اما حکایت چهارشنبه سوری 88 حکایتی دیگر است. با اینکه خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند که تهران امسال آرام‌ترین شب‌های پایان سال را می‌گذراند، اما مسئولان نیروی انتظامی هر روز بر تهدیدات خود می‌افزایند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی:
چهارشنبه آخر سال رو داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده‌ای اگر بچه‌هاشون می‌خوان به شادی هم بکنن، حالا فش بشه هم هوا بکنن، ما مانع نمیشیم. خب وسایل کم خطر، با حضور پدر و مادر در خونه خودشون، نگه جای دیگه را بیفتن برن یه بار ببندن، مردم را اذیت کنن، مزاحمت ایجاد کنن، اینا به شدت معاونت عملیات و تعریضی بکنن و برخورد بشه.
در کنار اخبار معمول هر ساله شب چهارشنبه سوری، امسال اما خبرهایی از جنس دیگر نیز در رسانه‌های وابسته به دولت در ایران منتشر می‌شود. روزنامه جوان خبر داده است کسانی که این روزنامه آنها را فتنه‌گر خوانده است، عروزل اوباش مرتبط با خود را برای مراسم چهارشنبه سوری فراخواندند. به نوشته این روزنامه قرار است هر اغتشاشگر زن در کیف خود سه عدد کوکتل مولوتوف حمل کند تا در موقع مناسب اقدام به پرتاب کردن آنها کند. این در حالی است که زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که هیچ خشونتی از سوی جنبش سبز به کار گرفته نمی شود و چنانچه خشونتی روی دهد از سوی آنان نیست و دیگران مسئول آن هستند. سراج‌الدین میردانبادی، کارشناس سیاسی در پاریس، در مورد تناقض میان سخنان رهبران جنبش سبز در ایران و تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی میگوید:
به دلیل اینکه توی این 9 ماهه فرمول سرکوب اعتراضات خیابونی رو به نوعی حاکمیت به دست آورده، برای اینکه در اذهان داخل و خارج و افکار عمومی جنبش اعتراضی رو خفیف و کوچیک بکنه، بعدش نمیاد که این جنبش یه نمودهای کوچیکی هم پراکنده انجام بده و با سرکوب اونها و با دستگیری اونها فضای رعب و وحشت رو و تضعیف روحیه جنبش رو در داخل و خارج کشور گسترش بده. از اون طرف هم در سطح شهرها گزارشاتی که اومده حکایت از این داره که به صورت بسیار گسترده و خیلی عجیب مواد محترقه خیلی رنگارنگ و جدیدتری در معابر و فروشگاه ها به صورت کاملا مجاز و قانونی خیلی بیشتر از سالهای قبل به فروش گذاشته شده و هیچ برخوردی از سوی دستگاه های پلیسی انتظامی با توزیع کنندگان این مواد محترقه صورت نمیگیره. اینا همش مجموعش یک برنامه ریزی رو حکایت داره که دستگاه های امنیتی قضایی هم برای اینکه از یک طرف جنبش رو وارد یک بنبست بکنند که و بعد خودشون رو با آمادگی کامل یک سرکوبی رو باز صورت بدن و باز یک پیروزی دیگه ای رو برای نهادهای سرکوبگر به ثبت برسونن.
تبلیغات گسترده در منع شرعی پریدن از روی آتش در شب چهارشنبه سوری نیز آغاز شده است. رسانه‌های وابسته به دولت در ایران لیست بلند بالایی از روحانیون سرشناس و ناشناس را منتشر کردند که همه جوانب چهارشنبه سوری از کسب مال با فروش مواد منفجره گرفته تا پریدن از روی آتش را حرام دانستند و کل مراسم را خرافه نامیدند. سراج‌الدین میردامادی:
ببینید، مردم ایران بیش تردید مردم مسلمان و معتقدی هستند، اما زمان به این معنا نیستش که سنن ملی و ایرانی خودشون رو بخوان با فتاوای شرعی این مرجع یا اون مرجع یا رهبری که چندان هم نفوذ و اقتدار دینی و شرعی در بین ایرانیان نداره تنظیم و تطبیق بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که علی‌رغم تمام این فتواها مردم مراسم ملی خودشون رو خواهند داشت.
مراسم چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های ملی و سنتی ایرانیان است، آیینی که از 1700 سال قبل از میلاد ایرانیان طی آن با برافروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می‌روند. اما 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه امنیتی به این مراسم سنتی به جایی رسیده است که در یکی از برنامه‌های صبحگاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گوینده برنامه در مورد برخورد مسئولان امنیتی با مردم در سه‌شنبه آخر سال گفته است:
بهتر نیست که آیین‌نامه این مواد محترقه را اعلام بکنند، یه اطلاع رسانی بکنند؟ یه موقع بچه کیسه فریزر باد کرد ترکوند، بعد شما میگیری میزنیش میگی مواد محترقه بود، چه میدونم آدامسشو باد کرد ترکوند شما کتکش میزنی؟ آیا هر صدایی که بیاد جزء در واقع مواد محترقه است یا بقیه صداها رو بقیه دستگاه ها باید روش نظارت بکنن؟
به گفته حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نیروی انتظامی در تلاش است تا آخرین چهارشنبه سال برای تهرانی ها همراه با نشاط بدون بروز حادثه و در کمال امنیت سپری شود.
گزارش رویا کریمی بود درباره حال و هوایی که تا پیش از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در کشور برقرار است. ساعت 7:19 است. در راستای رخدادهای ایران، شماری از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستاده اید و نظرات خود را بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا سایر شنوندگان هم با نظرات شما که این بار درباره چهارشنبه سوری و نوروز است آشنا شوند.
ما آزادی خواهان ایران حدود 9 ماهه که شروع به خانه تکانی خانه ایمان ایران کرده ایم. تا ایران رو از پلیدی ها و وجود ضحاکان پاک کنیم. نوروز داره از راه میرسه ولی خانه تکانی ما ادامه داره. امسال ما نوروز رو و خاطر دلیرانی رو که جان باختند گرامی میداریم. اما در نوروز بعدی که خانه تکانی ما حتما به ثمر رسیده، عید نوروز رو جشن میگیریم. جشن مفصلی خواهیم گرفت. امسال ما نوروز داریم و نوروز بعدی عید نوروز خواهد بود.
من پیشنهاد میکنم نوروز امسال سفره‌های هفت‌سین‌مان را به یاد کشته شدگان راه آزادی با شمع و روغن سبز مزین کنیم. درود بر جنبش سبز ملت ایران.
این بار در مورد چهارشنبه سوری میخوام عرض کنم. جناب آقای خامنه‌ای محترم، عزیز، با آقای احمدی نژاد و کشتی نجاتتون را برید سراغ نماز جمعتون. کاری به ما نداشته باشید. ما هم بیرون کشتی نجات بخشید چهارشنبه سوری جشن بگیریم.
در مورد حرفی که آقای خامنه‌ای زدن مبنی بر این که چهارشنبه سوری نمادی از آتش بسته است، خواستم بگم اینکه خودشون رو به عنوان نماینده ولایت فقیه اعلام میکنن و خودشون نماینده آقای امام زمان اعلام میکنن، این مظهر چی هست؟ این مظهر بت پرستی نیست؟ این مظهر این که خودشون رو یه فرد مطلقه روی زمین میدونن به حساب نمیاد. فقط این که اگه مردم ایران هر زمانی خواستن شادی کنن یا خواستن اعیاد قدیمیشون رو جشن بگیرن، همیشه نمونه مظهر بت پرستی یا آتش پرستی یا همچین چیزایی بوده. واقعا متاسفم که اگه بخوان حتی چهارشنبه سوری حداقل چیزی که برای مردم ایران مونده رو بخوان ازشون بگیرن.
آقا من از درود لرستان زنگ میزنم. ما خواستم با آقای دکتر محمود احمدی نژاد بگم که با این حالی که خیلی کارهای خوب برای ایران کردین، کاشکندم به داد دل این مردم برسین که ایام عید چی برای خوردن ندارن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
صد بهار گرمیزا سر زد از زمستان،
سر سبزی و افق‌های باز برکت.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
بخشش سنبول بکری.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا. شنبه 29 اسفند ماه. ما هم پای سفره هفت‌سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان.
ساعت 7:23 است. گسترش نفوذ سپاه پاسداران بر چرخهای اقتصادی کشور به ویژه در زمینه نفت و گاز همچنان بیشتر می شود. به تازگی معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی از واگذاری پروژه های تازه نفتی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
خبرگزاری مهر دوشنبه 24 اسفند ماه به نقل از نورالدین شهنازی زاده معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی گزارش داد که طرح‌های مربوط به ساخت 3 خط لوله نفتی جمعاً به طول 1800 کیلومتر به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. خط لوله‌های مورد نظر بین ناین، کاشان، رفسنجان، مشهد و بندرعباس رفسنجان کشیده خواهند شد. ارزش قرارداد ناظر بر این طرح‌ها 850 میلیون دلار برآورد شده که 20% آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان کارفرما و 80% بر عهده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار است. طی یک سال گذشته مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در طرح‌های نفت و گاز ایران رو به افزایش می‌رود. چنین پیداست که شدت گرفتن انزوای ایران و خودداری شرکت‌های معتبر بین‌المللی از مشارکت در طرح‌های انرژی جمهوری اسلامی زمینه بسیار مساعدی را برای حضور هرچه بیشتر قرارگاه در این طرح فراهم آورده است. گسترش روزافزون نفوذ سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی زیر ذره‌بین ناظران بین‌المللی است. روزنامه فرانسوی لوموند به تازگی نوشت که از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت‌های اقماریان 7650 قرارداد برای اجرای طرح‌های گوناگون با دولت امضا کردند. به نوشته همان منبع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی از جمله نفت و گاز، ساخت راه و سد و تونل، مسکن، کشاورزی، مخابرات، خودروسازی و حتی جراحی با اشعه لیزر حضور دارد. روزنامه فرانسوی به شایعات مربوط به مشارکت بعضی از فرماندهان سپاه در قاچاق بنزین، سیگار و نوشابه های الکلی نیز اشاره کرده است. حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی مناطق در حال توسعه از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و آسیا و خاورمیانه یک پدیده قدیمی است. طی دو دهه گذشته با پیشروی مردم سالاری و اقتصاد آزاد و تقویت جامعه مدنی، نقش نظامیان این مناطق در امور تولیدی و بازرگانی و مالی رو به کاهش گذاشت. هرچند در کشورهایی چون پاکستان این نقش همچنان در سطح قابل ملاحظه ادامه دارد و به نظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران نیز پادگانی شدن اقتصاد به سرعت رو به گسترش می دهد.
پیروزی تیم استقلال تهران در برابر پاس همدان، دیدار مهم تیم‌های چلسی و اینتر میلان در لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی دو میدانی آمریکا از موضوع‌های گزارش ورزشی این ساعت است از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در آخرین روز از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1388 تیم استقلال تهران با پیروزی در برابر پاس همدان همچنان در کورس تیم‌های مدعی قهرمانی باقی ماند. در آخرین دیدار هفته 29 جام خلیج فارس که آخرین بازی لیگ برتر در سال 88 بود، عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آبی‌های پایتخت با تکل دقیقه 77 فرهاد مجیدی پاس همدان را شکست دادند و با 49 امتیاز به مکان چهارم جدول به یک قدمی پرسپولیس 50 امتیازی رسیدند. در بازی دیگر روز دوشنبه که در ورزشگاه تختی اهواز انجام شد، مس کرمان جشنواره گل به پا کرد و با 4 گل میزبانش فولاد خوزستان را در هم کوبید. در جدول ردبندی سپاهان با 59، زوباهن با 53 و پرسپولیس با 50 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. دیدارهای برگشت مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دو بازی آغاز می‌شود. در یک نبرد مهم امشب تیم چلسی در ورزشگاه استانفورد بریج لندن میزبان اینتر میلان است. چلسی در بازی رفت در میلان 1-2 به اینتر باخته و امشب برای صعود به مرحله 1/4 جام قهرمانان کار سختی را پیش رو دارد. در بازی دیگر امشب سویای اسپانیا در ورزشگاه خانگیش رامون سانچز با زسکای مسکو روبرو خواهد شد. با توجه به اینکه بازی رفت این دو تیم 1-1 مساوی به پایان رسیده، نماینده اسپانیا این فرصت را دارد تا با کسب یک پیروزی با هر نتیجه‌ای خود را به 1/4 نهایی برساند. دیوید بکام ستاره انگلیسی تیم آس میلان ایتالیا به دلیل آسیب دیدگی در بازی تیمش در برابر کیوو که یکشنبه شب اتفاق افتاد، احتمالاً قادر نخواهد بود تیم ملی انگلیس را در مسابقات جام جهانی 2010 همراهی کند. به گزارش سایت یوفا، در صورت مصدومیت جدی بکام او باید 3-4 ماه دور از میادین فوتبال باشد و نمیتواند به رکورد 4مین حضور در جام جهانی برسد. رقابت‌های فوتبال جام جهانی سال 2010 خرداد ماه سال آینده در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. و 30مین دوره رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن جهان با قهرمانی تیم آمریکا به پایان رسید. در این مسابقات که به مدت 3 روز با حضور 1400 ورزشکار از 147 کشور در شهر دوحه مرکز قطر انجام شد، دو و میدانی کاران آمریکایی با کسب 8 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز قهرمان جهان شدند. اتیوپی با 3 طلا و 2 برنز در مکان دوم قرار گرفت و روسیه با 2 طلا، 4 نقره و 3 برنز در سکوی سوم ایستاد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. فعلا نیم ساعت موسیقی و سپس دومین مجله در ساعت 8 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
جشن‌های بسیج به عنوان جشن محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار می‌شوند.
ایران has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید از آن نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
دخترانه شعر عاشقانه دیدی همه شرف بود اونا حرفات تموم شد اون همه رنگ بود اون همه آرزو دیدی مثل یه خواب جزود تموم شد گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم حالا میگی عمرم حروم شد دلم چون خون شد دیر شدم صبرم تموم شد سایه های تری روی باغ امید این جغل شوم جداییه که میخونم تو کبیر غروره بگو غیرت تنهایی آخر این استواسه تو کی میمونه بعد هر بهاری نوبت خزونه بهار عشق ما چه زود تموم شد نوبت فصل خزون شد تو اسیره کی گفتی بی تو من میمیرم حالا میگی فکر تو گری نظره تبز شد تنبیر مهربونی عشق آسمونی چه زود و چه ساده اسمش عوض شد گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه حالا میگی آقه من نداره تقصیر من نیست کار روزگاره روزای آفتابی شبای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه مناری های مست گرفتار قفس اگه باشه نیگه آوازی نمیخونه حالا میخوای جداشی تو آسمون هاشی دلم مال تو روحم مال تو هر جای دنیا که باشی
از رادیو فردا.
جیمز کامرون یکی از موفق ترین کارگردانان سینمای جهان به عرصه جدیدی از فرهنگ و هنر پا می گذارد. او که پرفروش ترین فیلم تاریخ را بر روی پرده سینماها دارد، قرار است تا آخر امسال نخستین رمان خود را نیز منتشر کند. کامرون این کتاب را بر اساس قصه فیلم آواتار می نویسد که از دسامبر سال گذشته بر پرده سینماهای جهان در حال اکران است. این کتاب نخستین اثر جیمز کامرون در رشته رمان نویسی خواهد بود. اون میگوید بسیاری از موضوعات در ساخت فیلم ناگفته مانده، چرا که امکان به تصویر کشیدن تمام ایده های او در یک فیلم دو ساعته وجود نداشته است. به گفته کامرون این رمان نسخه نگارشی فیلم نیست، بلکه وقایع و زندگی گذشته شخصیت های اصلی فیلم را نیز به طور کاملی ارائه خواهد داد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد، تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوون تو میتونی شعر تازه تر بگی، از درد و رنج آدم و از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ‌ها، از شعله های پر شرر، از دیده های تر بگی. شورش کن، غوغا کن، ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن، هو کن، ها کن، قیامتی به پا کن، ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن. قفل در رو با کنی، دستای پین بسته رو از زنجیرا جدا کنی، تو میتونی دیو شب رو رسوا کنی، رسوا کنی.
هو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن. شور شو، شرر شد، موج شو، خزر شد، فریاد خشم مردم جنبش پرثمر شد، سر شو، سمن شو، مشعل شب شکن شو، دار شو، درو کن، زمین زیر رو کن.
رو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر رو کن،
هو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر رو کن. روان شد، پناه بی کسان شد، گندم کشتاران چاری درد من شد، راه شد، رها شد، پرش کوفا شد، چشم و چراغ مردم از نو دوباره پار شد.
رو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن. اگه بخوای قیامتی به پا کنی، کبوترهای خسته رو از قفسا رها کنی، تو میتونی برکه ها رو دریا کنی، دریا کنی.
رو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن، ها
بتونی یه شعر تازه تر بگی، از درد و رنج آدم و از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ‌ها، از شعله های پر شرم، از دیده های تر بگی.
هو کن هو کن
شورش کن، غوغا کن،
هو کن هو کن
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن هو کن
قیامتی به پا کن،
هو کن هو کن
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن هو کن.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
از چشات معلومه من چقدر خوشبختم همه چی آرومه تو به من دل بستی این چقدر خوبه که تو کنارم هستی همه چی آرومه قصه ها خوابیدن شک نداری دیگه تو به احساس من همه چی آرومه من چقدر خوشحالم پیشم هستی حالا به خودم میبالم تو به من دل بستی از چشات معلومه من چقدر خوشبختم همه چی آرومه
همه چی آرومه همه چی آرومه
تشنه ی چشماتم منو سیرابم کن منو بالا دایی دوباره خوابم کن بگو این آرامش تا عوض پا بر جا حالا که برق به خودم میبالم تو به من دل بستی از چشات معلومه من چقدر خوشبختم همه چی آرومه
تازه های جهان دانش
انسان با شکم پر آینده نگرتر است کسی که تصمیم مهمی برای آینده پیش رو دارد بهتر است که پیش از آن غذای مفصلی میل کند چون نوسان مقدار قند در خون بر چگونگی تصمیم او اثر خواهد داشت این نتیجه است که دو روانشناس آمریکایی اخیراً به آن دست یافتند اگر قند خون بالا باشد انسان‌ها بیشتر به آینده فکر می‌کنند و راه حل‌هایی را در نظر می‌گیرند که در دراز مدت نتیجه مثبت داشته باشد اما اگر گرسنه باشند به اینجا و اکنون می‌اندیشند و به دنبال راه حلی هستند که در کوتاه مدت آنها را راضی کند حتی اگر چنین نتیجه‌ای در مقایسه سود کمتری برایشان داشته باشد روانشناسان دو گروه را مقایسه کردند یکی سیر و دیگری گرسنه و به آنها برای روز بعد مبلغی ناچیز و یا مبلغی بزرگتر در چند روز دیرتر دادند درصد بالایی از گروه گرسنه‌ها مبلغ کم را به مبلغ بزرگتر ترجیح داد دانشمندان حدس می‌زنند که این وضع در اثر یک غریزه انسانی به وجود آمده است چون روند تصمیم گیری برای آینده دور پیچیده تر است و نیاز به انرژی بیشتری دارد انسان در زمان کمبود مواد غذایی در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند و راه حل ساده تر را برمی‌گزیند
I'm not afraid to die. امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
کی بدش میاد که عاشق دلشه، تو دلش عکسه چشماتو بکشه. کی بدش میاد که با تو بمونه، قدر مهربونی تو بدونه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که قلبمو جادو میکنه. نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو بیش همه رو میکنه. کی بدش میاد که با این خوبی یاد زندگیشو پای چشمات بذاره. توی جشن داشتن دستای تو واسه تو بدش میاد که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه. پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه یه ستاره هاشو ببازه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که زندگیشو پای چشمات بذاره. توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب سبب